أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه بعد از آنی که در باب تعارض بین اصل سببی و مسببی به طور کل قائل به تقدم اصل سببی شدند و این مسئله تقدیم اصل سببی بر مسببی امری است که تقریبا در بین متأخرین که اتفاقی است، در بین متقدمین هم غالبا الا قلیلی قائل به تقدیم اصل سببی بر مسببی هستند. اما در ادامه بحث استدراکی دارن، میفرماین نعم لم لم یجری هذا الاستصحاب به وجهن الی آخره. عبارت کفایه را دقت بفرمایید. خلاصه استدراکشون این است که اگر در جایی اصل سببی لجهتن جاری نشد، اصل سببی جاری نشد، مثلا به جهت معارضه با یک اصل دیگری بینشان چون تعارض واقع شد، هر دو اصل ساقط شدند، یعنی اصل سببی و اصل آخری که سببی نیست ولی معارض است با این اصل سببی، به جهت معارضه اگر ساقط شد اصل سببی، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند اصل مسببی جاری می‌شود. چرا؟ چون عدم جریان اصل مسببی تارتن ممکن است گفته بشه لعدم المقتضی، ما اینجا بحث نداریم، و اخرى این است که لوجود المانع. مانع چیست؟ جریان اصل در ناحیه سبب. صاحب کفایه میفرمان اگر واضح است، از نظر عقلی هم این چنین است، اگر مقتضی از هر جهت موجود باشد ولیکن مانع وجود داشته باشد از جریان اصل، با ارتفاع مانع علل قاعده باید اصل چون مقتضی دارد جاری بشود. این وجه جریان اصل مسببی است در صورت سقوط اصل سببی للمعارضه او غیرها از جهات دیگر. مثلا اگر جامعی با مایی که مستصحب الطهاره هست شسته بشود، همون مثال قبل بنده عرض میکنم ولی با این تفاوت، ما شک در بقاء نجاست و ارتفاع نجاست پیدا میکنیم. خب ارکان جریان استصحاب در این مورد کاملا وجود دارد، یقین به حدوث نجاست داریم، شک در بقا و زوال نجاست داریم. چرا شک کردیم؟ منشأ شک این است که پس از غسل این ثوب با این ماء مشکوک الطهاره نتیجتاً شک میکنیم که آیا این ثوب طهارت پیدا کرد یا نه. اگر اون ماء در واقع طاهر باشد یا متعبد به طهارت بشویم، یقیناً طهارت برای این ثوبم حاصل میشود. اگر نه او طاهر نباشد، قهرن این ثوبم طهارت براش حاصل نمی شود. خب با جریان اصل در ناحیه ما که قطع به طهارت او داشتیم، میگیم آقا دیگه بعد از این که این ما استصحاب طهارت شد، ما متعبد به طهارت این ما شدیم، مثل قطع به طهارت ما هست از نظر آثار و ترتیب اثر. یکی از آثار او این است که ثوب متنجس یا غیر ذالک را با این ما تطهیر کند طهارت حاصل می شود. حالا در ناحیه ما اگر جوری شد که در اینجا معارض پیدا کرد، مثلا این مایی که مستصحب طهارت، این مایی که قبلا یقین به طهارت او داشتیم، این ما فرض کنید در دو ظرف قرار بگیرد و ما قطع به وقوع قطره دم در یکی از این دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم به این که در یکی از این دو تا ظرف قطره دم واقع شده است. ولی سابقا این ما چی بود است آقا؟ طاهر. اینجا الان ما اگر بگیم استصحاب طهارت در این ظرف کنیم معارض دارد، چون استصحاب طهارت در اون ظرف هم میتونه کرد، چون هر دوی این ما قطع به طهارتش داشتیم، الان شک داریم در حدوث نجاست، یعنی در بقای اون طهارت و عدم او. چرا شک داریم؟ چون هر یک رو جدا جدا باید حساب بکنیم دیگه. این ظرف الان ممکن است که قطره دم در او واقع شده باشد، لذا مشکوک و طهارت و نجاسه است. استصحاب بقای طهارت کنید، خب اون ظرف دیگه هم همینه. و استصحاب بقای طهارت در هر دو با علم اجمالی ما به وقوع دم در یکی از این دو نمی سازد. لذا در اطراف علم اجمالی بعضی قائلن اصلا اصل جاری نیست، که در بحث علم اجمالی بحث شد. بعضی هم قائل است که نه جاری می شود ولی با تعارض ساقط می شوند، مثل صاحب کفای قائل به این مبناست که جاری هست. چرا؟ چون به هر حال شرایط جریان اصل موجود است، قطع به طهارت مثلا اینجا استصحاب و شک در بقا داریم. خب این دو رکن اساسی استصحاب نسبت به هر یک از این دو انا جاری است و موجود است. پس اصلین جریان دارن، اما به لحاظ معارضه بینهما هر دو ساقط میشن، چون هیچ ترجیحی فی ما بین الاصلین نیست که بگیم اصل جاری در این ظرف اولویت داشته باشد بر اصل جاری در اون ظرف دوم. لذا چون در عرض همان و ترجیحی هم در بین نیست، قهرن این دو اصل با هم تعارض میکنن، چون علم اجمالی داریم به وقوع نجاست در عهد ما. این علم اجمالی هست که موجب شده است که ما اصل را در هر دو نتوانیم جاری کنیم. خب بگین آقا در یکی جاری کنی، ترجیح بلا مرجح هست، چون فرقی ندارد. از استصحابی که ارکان استصحاب در این هم موجود است، در اون ظرف دوم هم موجود است، چرا شما در یکی جاری میکنید؟ این معقول نیست. فعلاهذا اصلین تعارض میکنن و تساقط میکنن یا اصلا جاری نمیشوند. خب مانع جریان استصحاب نسبت به صوبی که متنجس بود قطعا مانع استصحاب نجاست چی بود؟ استصحاب طهارت ما بود. این استصحاب طهارت ما دیگه از صحنه وجود کنار رفت. استصحاب طهارت ما دیگه نداریم. اگه نداریم ما هستیم و این به اصطلاح ثوب متنجسی که الان مغسول شده است به عهد به ماء در عهد الانائین. اگر با هر دو ظرف باشد که قطع به تنجس او داریم، چون هر دو ما فرض این است که قلیل است و قطعا هم یکیش متنجسه به دم. الان هم که این صوب با هر دو شسته بشود قطع به نجاست داریم دیگه، اصل لازم نیست. اما الان با یکی اگه شسته باشد شده باشد، چرا احتمال زوال رو میدیم؟ میگیم شاید دم در اون دومی بوده و با این یکی که ما شستشو دادیم این صوب متنجس را زوال نجاست شده باشد. این احتلزا منشأ شک اینه. اما چون اصل در اون ناحیه جاری نمی شود، ما اینجا اصل میتونیم جاری بکنیم، میگیم یقین به نجاست داشتیم، الان شک که در بقا و زوال اون نجاست و ارتفاع نجاست داریم، استصحاب بقا نجاست میکنیم و این معنای جریان اصل در مسبب بعد از اینکه به للمعارضه اصل در ناحیه سبب جاری نشود. این خلاصه فرمایش صاحب کفایی است در اینجا. خب و حاصلش این است که عدم جریان اصل در مسبب لوجود المانع بود و مانع جریان اصل در ناحیه سبب بود. اذا زال المانع، قهرن مقتضی که در ناحیه مسبب وجود داشت و اقتضاء جریان استصحاب را داشت بدون مانع اثر می کند. اثر اینجوری که شما اصل را در اونجا جاری کنید. حالا مقتضای اصل در مثال مذکور بقای نجاست اون صوب است. تا اینجا کلام صاحب کفایی کاملا روشن شد و استدراک ایشان هم واضح شد. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا مقدمتا مطلبی رو بیان میکنن بعد وارد این بحث میشوند که آیا اساساً فرمایش صاحب کفایه در اینجا قبول هست یا نه، در مدعا با ایشان میشود موافق بود یا نه. اگرم در مدعا موافق باشیم، در اثبات این مدعا با ایشان موافقیم یا خیر، این مقدمه رو باید دقت کنین تا مطلب روشن بشود. اون مقدمه این است که آیا جریان اصل در مسبب بعد از زوال مانع لوجود المقتضی اصل در رابطه با مسبب، چون مقتضی موجود بود دیگه، مانع چون داشت مقتضی اثر خودش را نداشت که جریان اصل باشد، مانع که برطرف شد اثر خودش را مقتضی دارد و اون این است که اصل جاری می شود. حالا بحث در این است که اگر مقتضی از باب مقتضیات عقلیه باشد، مقتضی به تعبیری می شود گفت که تارتن مقتضی مقتضی عقلی است و اخرى مقتضی عقلی نیست. اگر اقتضا به نحو اقتضای عقلیه باشد، معناش این است که مقتضی عقلی چیزی است که ملاک مقتضا در این مقتضی وجود دارد، ولی لولا المانع مقتضا مترتب بر این مقتضی می شود. لولا المانع مقتضیات عقلی این چنین است. مثلا آتش اقتضاء گرم کردن آب را دارد، اگر مانعی برای رسیدن این حرارت آتش به آب نباشد، و این مثال میده تا واضح بشه. خب در صورتی که مانع باشد، مثلا وضع و محاذات خاص بین اون ظرف آب و آتش واقع نشده باشد، یا اینکه نه وضع و محاذات خاص باشد، یعنی اون ظرف آب کاملا بالای آتش قرار گرفته باشد که شعله برسد به اون ظرف، ولی بین اون ظرف و این یک مثلا صفحه آهنی قطوری گذاشتن که مانع از رسیدن حرارت است به این آب، یا سنگی گذاشته باشن که نگذارد حرارت مستقیم برسد به این آب، خب واضح است که اثر نمی کنه. مانع را بردارید اثر می کند. مقتضیات عقلیه این چنینن که اگر مانع باشد تأثیر ندارند، اگر مانع برطرف بشود تأثیر دارند. این در باب اقتضاعات عقلیه است. یا اینکه نه، شما از باب مقتضیات عقلیه ندانین و بگید آقا این تعبیر مقتضی از باب تشبیه است، تشبیه است به اون چه که در امور عقلیه هست، اون چه که در شرع است را تشبیه کردیم به امور عقلی، لذا اگر مقتضی میگیم این اون مقتضی اقتضاء تکوینی که عقل درک میکند بین اشیا اون نیست، خواستن تشبیه بو بکنن. خب اگر از این قبیل باشد کاری به مانع و عدم مانع ندارد. اگر این مقتضی به هر حال از حیز جریان خارج شد و از حیز تأثیر خارج شد، دیگه مرده به تعبیری در این نشأه زنده شدنش دیگه معنا ندارد که ای دوباره مثلا به هر حال چی باز زنده بشود. اصل در ناحیه مسبب للورود اول حکومه از صفحه به هر حال تأثیر و از صفحه جریان خارج شد. این دیگه خارج شد معناش این است که دیگه از بین رفت، دوباره زنده نمی شود. این وجود ندارد که شما بخواین او رو دوباره زنده کنید. حالا سؤال مرحوم شیخ این است که اینکه شما اصل مسببی را از نظر جریان استصحاب مقتضی جریان قرار میدید و میگین قاعده این است که اگر مقتضی مانع نداشته باشد تأثیر خود چی میکند، منظور شما از این مقتضی در اینجا آیا مقتضی عقلی است که همونطوری که فرمودین با وجود مانع اثر نکند، اگر مانع زائل شد و ارتفاع پیدا کرد تأثیر خودش را داشته باشد، اینجور است، یا نه این از اقتضاعات شرعیه است که در باب اقتضاعات شرعیه گاهی از اوقات این چنین است که اگر مانع هم برطرف بشود دیگه او از صحنه خارج شد. مثل این که مثلا فرض کنین در همین بحث هم شده در اطراف علم اجمالی، میگن اگر در اطراف علم اجمالی اصل بخواد جاری بشود للمعارضه ساقط میشود. حالا اگر به هر حال معارضه ای در میان نیامد، مثلا علم اجمالی ما مبدل شد به علم تفصیلی، آیا اینجا میتوانیم اصل را جاری کنیم یا نه؟ بعضی قائلن نه دیگه، اصلی که از بین رفت دیگه تمام شد، شما باید وضع جدید او را ملاحظه کنید، آیا مجرای اصل هست یا نیست. و الا این که بگیم اگر در اسباب شرعیه از قبیل مقتضیاتش عقلیه نباشند، وجود اون مقتضی یا سبب و عدم او دائر مدار وجود مانع و عدم مانع نیست که با بود مانع جاری نشود و با نبود مانع جاری بشود و تأثیر بگذارد. خیر، اگر از بین رفت قهرن برای همیشه از بین می رود، ولو اینکه بعدن مانع هم از بین برود، با اینکه مانع بعدن از بین می رود معذالک نمی تانیم بگیم او دوباره پیدا می شود و تأثیر خودش را دارد. حالا تفاوت بین این دو نحوه از اقتضا روشن شد که اقتضای عقلی چگونه است و اقتضای تعبدی شرعیه چگونه است. این تفاوت که روشن شد، حالا باید بیاییم، این مقدمه بود، باید بیاییم در محل بحث خودمان که عبارت است از حرمت نقض یقین به شک تحت یک عنوان عام و عنوان لا تنقض الیقینه به شک. ما یک لا تنقض الیقینه به شک داریم که از این استفاده یک معنای عام می کردیم و اون عبارت است از حرمت نقض یقین به شک. این در هر جا باشد، مصداق که پیدا کرد قهرن با وجود اون مصداق ما حکم به حرمت نقض یقین به حدوث به واسطه شک در بقای اون امر حادث داریم. نباید اون یقین رفعیت کنیم مادامی که یقین به خلاف او پیدا نکردیم. این کلیست. این شامل می شود تمام افراد خودش را، همون جوری که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به نحو قضیه حقیقیه است که شامل افراد محققه و افراد مقدره هر دو می شود. مستطیع باشد، این آیه شامل حال اوست و این تکلیف برای او بار می شود. مستطیع هم نباشد، افرادی بعداً پیدا بشوند و استطاعت پیدا کنند، این آیه شریفه شامل حال اونا هم می شود. در ما نحنوفی هم لا تنقض الیقین به شک به عنوان یک عام و کلی که دارای مصادیق متعدده هست خواهد بود. حالا لا تنقض الیقین به شک را نسبت به افراد محققه در ما نحنوفی عبارت است از چی؟ شک در سبب. شک در سبب فردی است که الان بالفعل می شود شما لا تنقض الیقین به شک را نسبت به او اجرا کنید، لذا استصحاب اجراء او فعلی می شود و فعلیت دارد. اینو نسبت به مسبب به منزله فرد مقدر هست نه محقق، یعنی چون مانع دارد فعلا نمی شود شما لا تنقض را نسبت به او، با اینکه مصداقیت دارد ولی فعلیت ندارد این مصداقیش. بعد از آنی که مانع از بین رفت قهرن او فعلیت پیدا می کند، لذا لا تنقض الیقین به شک بنابر این فرض در مورد مسبب جاری می شود. چرا؟ برای خاطر این که فردیتش که مسلم بود ولی فرد مقدرت الوجود بود نه محققت الوجود. چرا؟ برای خاطر این که فردیت او به نحوی که شما الان استصحاب را در حق او بخواین جاری کنین متوقف است بر نبود مانع. مانعی که عبارت است از اصل سببی اگر برطرف شد قهرن در اینجا فردیتش که بود، ما دیگه نمیخوایم فرد کنیم او را، این فردیتش که مسلم بود، لذا اینم از مصادیق این است که گفته بشود لا تنقض الیقین به شک. در اینجا هم به هر حال مجرای لا تنقض هست، مجرای لا تنقض بودن را ما تازه درست نکردیم، این قبل از این که بخواد اصل مسببی از بین برودم بود ولی مانع داشت از جریان مانع عبارت بود از وجود اصل سببی. حالا مانع که اگر زائل شد چون فردیتش مسلم بود و مانع هم الان وجود ندارد، قهرن بالفعل محکوم است به حرمت نقض یقین به شک، و لذا در اینجا لا تنقض فرد پیدا می کند، فرد محقق نه فرد قبلا مقدر بود با وجود اصل در ناحیه سبب، الان فرد محقق شده است، یعنی فرد بالفعل است. لذا هر فردی از افراد لا تنقض که مقدرت الوجود فرض شد در ما نهنفی، مشمول این لا تنقض و دلالت عامی که از لا تنقض فهمیده می شود خواهد بود، و این از اول مشمول اوست، نه که از زمان رفتن شک سببی اون به اصطلاح بشود فرد. لذا عرض کردم فردیتش از همون اولی که لا تنقض پیدا شد هست. تا کی هست؟ تا زمانی که لا تنقض نسخ نشود، این لا تنقض شامل همون شک در سبب و مسبب هر دو خواهد بود. و هر فردی که از اول داخل در لا تنقض نبود، از اول تا آخرم داخل در لا تنقض نیست، یعنی از اول انشاء عام اگر داخل بود تا آخرم داخل اون عام هست، نهایت چون عام را عرض کردیم دائره او همون گونه که افراد محققه را شامل می شود، افراد مقدره را هم شامل می شود. خب ما نسبت به شک سببی میگیم فرد محقق و فرد فعلی لا تنقض است، نسبت به شک در مسبب میگیم فرد تقدیری لا تنقض است. پس چیزی که فرد در این فرض، چیزی که فرد بود برای اون عام و مصداق بود برای اون عام، از بین نمی رود مگر به نسخ این حکم. اگه نسخ بشود دیگه کار به سببیت و مسببیت نداریم، کلا لا تنقض میگیم نسخ شد، هم شامل سبب می شود هم شامل مسبب. ولی تا زمانی که نسخ نشد، همون گونه که شک در سبب فرد هست برای جریان لا تنقض، شک در نای مسبب هم فرد هست برای جریان لا تنقض، الا اینکه در مسبب مانع دارد در سبب مانع نیست. لذا در سبب می شود مجرای فعلی لا تنقض، در مسبب می شود مجرای تقدیری لا تنقض. این تفاوت هست. پس بنابراین وقتی فردیت ثابت بشود، دلالت بعد از دلالت نیست که بگیم اول دلالت دارد. دلالت بعد از دلالت در عبارت عاشق معناش این است که بگیم دلالت لا تنقض اولا مربوط به سبب است، در مرتبه متأخره از او مربوط به مسبب است. نه، اینجوری نیست. اگر شامل می شود لا تنقض، هر دو را شامل می شود و از اول هم شامل می شود. اگر هم شامل نشود، هر دو را شامل نمی شود و از اول هم شامل نمی شود. پس چیزی که از اول داخل بوده است خارج نشده، و چیزی که از اول خارج بوده داخل نشده در تحت لا تنقض. بنابراین این فرض مورد بحث ما که لا تنقضی داریم به عنوان عام که شامل افراد محققه و مقدره هر دو می شود، و اون چه که فردیتش مسلم باشد داخلون در تحت این عام و لا یخرج، و اون چه که خارج بوده است از این دائره عام خارجون و لا یدخل. اگر این است، و بحث این است که دیگه دلالتی بعد دلاله نیست که در احدهما در طول دیگری باشد، نه اینجوری نیست، همه در عرض واحد به لحاظ مصداقیت مصداق لا تنقضند. این یک صورته. و اخرى این است که ما مانعی، این در باب مقتضیات عقلیه هست و فردی و شمول حکم نسبت به افراد به اصطلاح به عنوان قضیه حقیقیه. این مورد بنابر این فرض قابل قیاس با شرایط شرعیه و موانع شرعیه‌ای که برای یک عام در نظر گرفته می شود نیست، نباید قیاس کرد به شرایط شرعیه و موانع شرعیه. برای خاطر اینکه شرایط شرعیه و همچنین موانع شرعیه کارشون چیست؟ کارشون این است که دائره اون عام را تضییق میکنند یا توسعه میدن، شرطی میارند دائره عام را تضییق میکنند، یا شرطی میآورند دائره عام را موسع میکنند. نسبت به مانع هم همین، مانع هم کارش تضییق دائره عام هست. وقتی ایجاد مانع کرد شارع، شارع معناش این است که شارع میگوید ولو اینکه اینجا فرد هست، ولیکن ما این فردیت را محکوم به حکم عام نمیدانیم و میگیم اون حکم عام را در حق او جاری نکرد. خب قهرن دائره اون عام چی شد؟ مزیق شد. و این افراد مثلا فرض کنیم مثل این میماند که مولا فرموده است اکرم العلماء، شارع فرموده است عالم فاسق را اکرام نکن، عالمی که حب دنیا دارد را اکرام نکن. این شارع فرموده است این عالمی که محب دنیا هست و به هر حال این چنی یا فاسق هست علیاذ بالله، این عالم بودنش که محرزه، ولی کاری که شارع کرده است که قیدی آورده است به عنوان قید عدالت، مثلا این قید رو که آورده است معنایش این است دائره عالم با اینکه سعه داشت از نظر عنوان اولی دائرهش مزیق کرد و محدود کرد به خصوص عالم عادل. پس آمدن شرایط شرعیه و همچنین موانع شرعیه گاهی از اوقات برای توسعه است، گاهی این بس برای تضییق دائره موضوع و عام بود، گاهی از اوقات موجب توسعه می شود، مثل مواردی که شارع مثلا تعبیر می کند التواف و بالبیت صلاتون و امثال او، یا مثلا فرض کنین مولا گفته است اکرم العلماء، در دلیل دیگری شارع می فرماید مثلا اکرام بر حال مثلا فرض کن هاشمی لازم هست به منزله همین که اکرام عالم میکنی، چون فرض کنی علماء بالله را ما تعبیر کنی که اولاد معنوی پیامبر اکرم صلوات الله علیه محسوب بشود و افرادی که به حسب ظاهر ولو علمم ندارن ولی نسبن به پیامبر اکرم صلوات الله منتهی میشوند، اینا هم بگیم اکرام باید بشود. حالا عالم حقیقی و اونهایی که علوم حقیقی نصیبشان شده است، اونا رو میگیم اولاد معنوی رسول گرامی اسلام، و اما اونهایی که نسبشان به حضرت میشه اولاد سوری حضرتن. خب در اینجا وقتی گفته میشد اکرم اولاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه، با این بیان اولاد معنوی هم داخل میشود. وقتی اولاد معنوی داخل شد این میشود چی؟ توسعه دائره موضوع. در دلیل دارد که ضراری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اکرام بشوند، ضراری یک ضراری سوری است که همون بنی هاشم میشوند، یا این که چی؟ اونایی که اولاد معنوی حضرت محسوب بشوند. این دایره توسعه است. پس بنابراین اون چرا که شارع میآورد پس از آنی که یک عامی در مقام وجود داشت، اون چرا که به عنوان شرط یا به عنوان مانع ذکر میکنن غالبا برای توسعه و تضییق دایره اون عام هست. گاهی تضییق میکند که این بیشتره و گاهی از اوقات توسعه میدهد که این باز کمتر است. بنابراین افرادی که مشمول عام شده اند بعد از این شرایط شرعیه و موانع شرعیه، افراد محدود میشود به خصوص اون افرادی که واجد شرایط و فاقد موانع باشد. خب در لسان شارع اگر حکم به لحاظ نبود شرط فعلیت پیدا نکرد یا به لحاظ وجود مانع فعلیت پیدا نکرد، شرط شرعی و مانع شرعی، این به خاطر چی است؟ به خاطر این است که موضوع تمام نشده، چون موضوع بعد از آمدن شرط شرعی و مانع شرعی عبارت است از اون عام مقید به این شرایط. موضوع محدود شد، موضوع حد پیدا کرد، موضوع مطلق نیست چه فاقد شرط چه واجد شرط هر دو رو شامل بشود، چه فاقد المانع و چه واجد المانع هر دو رو شامل بشود. موضوع پس بنابراین واجد شرط و فاقد مانع این یکی بالخصوص از اول داخل در عام بوده است، اما فاقد و شرط و واجد المانع از اول بعد از آنی که تهدید موضوع آمده از شرعن از اول داخل در عام نبوده است. لذا در مثل التواف و بالبیت صلاتون که به لحاظ این تنزیل اینم داخل شده است، میگیم از اول این اصلا داخل در صلات بوده است، نهایت ما متوجه او نبودیم. شارع با این بیان به ما فهمانده است که از اول مراد من از صلات تعمیم داشته است، خصوص صلاتی که ارکان مخصوص و اعمال خاص و با شرایط و ویژگی های خاص اون نیست. طواف هم داخل در همون مصادیق صلات می شود و محکوم به احکام اوست. این در باب شرایط شرعیه و موانع شرعیه است که وقتی شرط شرعی و مانع شرعی را به یک عامی ملاحظه میکنیم، معناش توسعه یا تضییق موضوع است من اول الامر. لذا در مورد مثال ما عام مصادیق او از اول اون چیزی است که واجد و شرط و فاقد المانع باشد. اما اگر فاقد و شرط بود ای از اول داخل نیست، اگر واجد المانع بود از اول داخل نیست. اینا رو داریم تقریب میکنیم که در مانحنوفی وقتی اصل مسببی مانع دار شد که جریان اصل صحیح باشد، میگیم از اول اصلا مشمول لاتنغز نبوده، نه اینکه داخل در لاتنغز بوده است و بعدن به هر حال خارج شده است. به تعبیری اخراج بعد دخول نبوده است، بلکه برعکس از اول خارج بوده است، داخل نبوده که بخواد خارج بشود. اینجا رو خدا رحمت کنه، مرحوم استاد تعابیری داشتن که ایهام به معنای دیگه ای داشت، لذا بنده هم یادی کردی خلاص از این بیان. بله، این در باب آب شرایط شرعیه و موانع شرعی است. اما تمانع عقلی که در ما نحنفی وجود دارد آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم؟ تحقیق این بعد از ذکر این مقدمه و روشن شدن او انشاءالله فردا عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد.